متی باب 12 آیه های 22 تا 37 درگیری و تضاد در عالم هستی. کدام طرفی هستید؟ طرف کدامی؟ یک درگیری کیهانی کاملا در نوسان وجود داره. نقشه خداوند، نقشه نجات خداوند در حال انجامه. عیسی مسیح شخص دوم الوهیت به دنیا اومده تا گناهکاران گمشده را که در بند و اسیر شیطان هستند نجات بده. بیماران شفا میابند، نابینایان بینا میشوند، مردگان زنده میشوند و پادشاهی خدا در حال نفوذ در جهانه و شیطان با تمام وجودش و با تمام قدرتش مقاومت میکنه. در این نبرد بزرگ بین خیر و شر، شیطان از نهاد مذهبی، کاتبان، فریسیان، معلمان شریعت و ژنرال‌های کلیدی خودش در حمله علیه عیسی مسیح استفاده میکنه. در اینجا در باب 12 انجیل متی بابی پر از درگیری رو داریم. چند هفته پیش به درگیری در مورد سبت نگاه کردیم. جمعیت اطراف عیسی جمع میشن زیرا او در زندگی مردم تغییر ایجاد میکنه. آیه های 22 و 23 آنگاه مردی دیو زده را که کور و لال بود نزدش آوردند و عیسی او را شفا داد به گونه ای که توانست ببیند و سخن بگوید. پس آن جماعت همه در شگفت شدند و گفتند آیا این مرد همان پسر داوود نیست؟ در اون روز همه جور آدمی در میان جمعیت بود. همشون اون چیزی رو که اتفاق افتاده بود دیده بودند و در واقع تبادل نظر بین عیسی و فریسیان رو هم شنیده بودند. برخی از اونها می گفتند آیا این همان پسر داوود نیست؟ دیگران هم می گفتند شاید او قدرتش رو از شیطان گرفته. ما مطمئن نیستیم، تردید داریم و دیدیم که فریسیان با هم مشورت کردند که چگونه او را بکشند. سپس در هفته گذشته وقتی به تصویر مسیح در اشعیا نگاه کردیم، واهی شگفت انگیز از آرامش رو در بابی پر از جدال و بحث دیدیم و داشتیم. اکنون از آیه 12 به بعد ما شاهد از سرگیری درگیری با نمایش قدرت شگفت انگیز نجات دهنده رو داریم. امروز صبح میخوام هممون بدونیم درگیری در حال وقوعه. میخوام به چالش بکشمتون تا متوجه بشید که در این چالش کیهانی شما در کدام سمت و در کدام طرف قرار دارید. چیزی بیش از حد و نامعقول و پوچ وجود نداره که سختگیران و متعصبان بیان در مورد مسیحیت بگن. در واقع این اولین چیزیه که ما امروز بهش میپردازیم. فریسیان معجزه‌ها را دیدند، تعالیم را شنیدند. آنها شاهد پاسخ مردم هستند که میگن این مرد فقط به وسیله به ازبول شاهزاده شیاطین دیوها را بیرون میکند. به الزبول گفتند آیا این همان پسر داوود نیست؟ این مرد به یاری به الزبول رئیس دیوها دیوها را بیرون می کند. او با قدرت شیطانی بیماران را شفا می دهد. با قدرت شیطان بینایی را باز می گرداند. او جزامی را با قدرت شیطان شفا می دهد. او مردگان را با قدرت شیطان زنده می کند. سخنان شگفت انگیزی که او در تعالیمش می گه خوبه. اما بشنوید از فریسیان که میگن همه اینها از شیطانه. چقدر مسخره اتهام زدن به عیسی به این شکل، چقدر پوچ و واهیه. فریسیان در بی ایمانیشون اونقدر سرسخت بودند و تعصب داشتند که مهم نبود خداوند عیسی مسیح چه کرد. اونها او رو رد کردند و کارهاشو به شیطان نسبت دادند. اما خداوند عیسی مسیح افکار اونها، منطق معیوبی رو که به کار می بردند می دونست و می شناخت. آیه های 25 و 26 رو نگاه کنید. عیسی افکار آنان را دریافت. بدیشان گفت هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود نابود خواهد شد و هر شهر یا خانه‌ای که بر ضد خود تجزیه شود پا بر جا نخواهد ماند. اگر شیطان را بیرون کند، بر ضد خود تجزیه شده، پس چگونه حکومتش پا بر جا خواهد ماند؟ بله، خداوند عیسی به اونها و پوچ بودن ادعاهاشون رو نشون میده. وقتی تفرقه باشه، سقوط نهایی هم رخ میده. راهی نیست که شیطان بتونه شیطان رو بیرون کنه، زیرا خود شیطان در حال سقوطه. اگر تمام فعالیت‌های معجزه‌آسایی که توسط عیسی انجام می‌شد توسط شیطان بهش الهام شده بود، یعنی در واقع شیطان داشته اساساً خودش رو از بین می‌برده. آیه 27 و اگر من به یاری بئلزبول دیوها را بیرون می‌کنم، شاگردان شما به یاری که آنها را بیرون می‌کنند؟ استدلال بیهوده‌ای بود که فریسیان مطرح می‌کردند. پیروان فریسیان مدعی بودند که شیطان را بیرون می‌کنند، اونها با قدرت شیطانه که شیطان را بیرون می‌کنند. متعصبان و سختگیران در مورد خداوند عیسی چرندیات و یاوه‌گویی‌هایی رو برای گفتن ندارند. ما در دهه گذشته شاهد این بودیم که مسیحیت به طور فزاینده‌ای با عناوین سمی یا شیطان در جامعه شناخته شده، اینکه مسیحیت سمیه یا شیطانیه. دیدگاه‌های مسیحی نه به عنوان حیات بخش بودند، بلکه به عنوان یک خطر برای جامعه تلقی می‌گشت. ما شاهد بودیم که مأموریت‌های مسیحی استعمارگرانه و هر گونه تلاش برای استوار ماندن بر کلام خدا مشکوک تلقی می‌شد. در نبرد و تضاد کیهانی، تضاد بین خیر و شر، هیچ چیز آنقدر پوچ نیست که افراد سختگیر و متعصب در مورد مسیحیت میگن آگاه باشید و در برابر آن بایستید. اما خداوند عیسی مسیح در آیات 28 و 29 به ما میگه اگر به من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده. به علاوه چگونه کسی می تواند به خانه مردی نیرومند درآید و اموالش را غارت کند مگر اینکه نخست آن مرد را ببندد، سپس می تواند خانه او را غارت کند. به وسیله روح خداست که عیسی دیوها را بیرون می کنه و پادشاهی خدا فرا می رسه. عیسی میگه کاری که انجام میده گواه روشنیه بر این که شیطان را میبندد و اموالش را غارت میکند. این که مرد قوی محدوده، یعنی چه؟ فکر میکنم به این معناست که شیطان به نوعی محدود شده. چه زمانی این اتفاق افتاده؟ خب به احتمال زیاد جایی که عیسی خداوند در وسوسه های بیابان خود بر شیطان چیره میشه. شیطان همه چیزی رو که میتونسته به سمت عیسی پرتاب میکنه تا عیسی یکی از اونها رو قبول کنه، اما میبینه چیزی رو به دست نمیاره. عیسیست که پیروز میشه. در حالی که آدم و حوا به وسوسه شیطان افتادند، در حالی که قوم اسرائیل به وسوسه های شیطانی افتادند، عیسی مسیح انسان کامل کاملا پیروز شده. مرد قوی محدود شده و در حین خدمت عیسی آنچرا که شیطان از آن می دانسته غارت کرده. او ستم دیدگان شریر را شفا می ده. او گناهکاران جهنمی را آزاد می کنه. بنابراین به نظر می رسه که شیطان هستش که به نوعی محدوده. واضحه که او هنوز می تونه نفوذ خودش رو اعمال کنه، همانطور که حتی یک نگاه گذرا به دنیای اطرافتون نشون میده که او وجود داره اما به نوعی محدود شده. وقتی به استدلال‌های مسیحیان پاسخ داده نمیشه و کار مسیحیان رو نمیتونه انکار بکنه، در آخرین چاره شرور تلاش میکنه برای سیاه کردن شخصیت مسیحی مسیح و مسیحیت. شاید از یک نگاه دیگه بخوایم اینطوری بیان بکنیم که شیطان به عنوان یک سگ قلدر آمریکایی بلیکس لارج که با زنجیر در حیات بسته شده دیده میشه، سگی که با زنجیر بسته شده و دارای یک محدودیت هایی به خاطر بسته شدنش. اما اگر شخصی بیش از حد به این سگ نزدیک بشه، باز هم میتونه از اون سگ آسیب هایی رو بگیره و اون سگ بهش آسیب بزنه. اما تمایز عیسی در اینجاست، در حالی که فریسیان سختگیر رو متعصب به پوچی ها و بیهودگی ها می پرداختن، واقعیت اینه که خداوند عیسی مسیح شیطان را بسته، مردم را از تحت سلطه بودن او رها می کنه. این واقعیت چیزیه که واقع می شه. ثانیاً توجه داشته باشید. چیزی به نام بیطرفی در رابطه با مسیحیت وجود نداره. بسیار از کسانی که بی‌طرف ماندند و امتناع کردند از جانبداری در این اختلافات کیهانی، یعنی اختلاف بین خیر و شر، ممکنه که می‌خواستند مطمئن بشن عیسی خوب به نظر می‌رسه، اما آن چیزی رو هم که در موردش فریسیان می‌گفتند اونها رو وسوسه می‌کرده. در واقع اونا میگن بهتره که قضاوت نکنم، منتظر بمونم و ببینم که در واقع چه اتفاقی میفته. عده زیادی هم هستن که بیطرف ماندند. در واقع این بیطرفی رو اومده یه مثالی براش زده، میگه مثل اینه که روی حصاری نشستن و منتظرن ببینن که چی میشه. در واقع مردد هستند. اینها با لقب آگنوستیک یا همون نمیدانم به خودشون یه حس احترامی میدن، میگن که ما در واقع مرددیم، هنوز منتظریم. آگنوستیک هم در واقع کسانی هستند که ادعای ایمان یا کفر به خدا رو ندارن، نه ایماندار هستن و نه کفر میگن. آیه 30 رو نگاه کنید. هر که با من نیست بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد. عیسی خط جدایی واضحی رو ترسیم می کنه و کسانی رو که در اونجا بودن میگه باید تصمیم بگیرن که در کدوم سمت خط قرار گرفتن. فریسیان در حالی که بر ضد او بودن با او مخالفت می کردند. هیچ فایده ای نداره که سعی بکنین در یک خط میانه راه برین. در واقع باید خود را در حد بدی سایر گناهکاران بد بدانید اگر میخواید که در یک مسیر میانه برید. هیچ فایده ای نداره که حقیقت انجیل را احساس کنید، حتی اون رو تحسین کنید، ولی به آن چیزی که حس کردید و تحسین کردید اعتراف نکنید. چون نسبت به انجیل حس تعلق دارید، پس مانند دیگران و به بدی دیگران نیستید. این هم در واقع فایده براتون نداره. در این نبرد کیهانی، نبرد بین شر و خیر، کسی که به طور کامل با عیسی نباشه علیه اوست. کسی که تماماً به کار گردآوردن قوم خدا مشغول نباشه، در واقع مشکل ساز و مزاحم قوم خداوند خواهد بود. اگر فکر میکنید روی حصار نشسته اید، کنایه از این که تردید دارید هنوز، میخواهم به شما بگویم که در واقع این شما نیستید، بلکه شما طرف شیطان قرار گرفته اید. کسی که با عیسی نیست مخالف عیسی و بر ضد عیسی است. چیزی به نام بی‌طرفی نسبت به عیسی مسیح وجود نداره. شما در کدام طرف ایستاده اید؟ طرف کدامید؟ سومین نکته ای که در این مورد در مورد نبرد کیهانی، نبرد بین نیک و شر هستش، اینه که هیچ راه بازگشتی از ترکیب کشنده اطلاعات و دانش واضحی که میتونیم داشته باشیم و رد عمدی اون وجود نداره. در این درگیری کیهانی، تضاد کیهانی، مسیح درگیر نجات، وظیفه نجات ارواح روح هاست. او درگیر اینه که مردان و زنان را به نزد خودش جلب کنه، همان گونه که در آیه 13 میگه به کار جمع کردن مشغوله. در دنیایی پر از گناهان پیام عالی او را به صدا درآورید، توبه کنید و ایمان آورید، از گناهان خود برگردید تا آمرزش خداوند را دریافت کنید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آرامی خواهم بخشید. دعوت کثیری از مردم صادر شد تا به نزد عیسی بیایند، اما در اینجا در این آیات او به شنوندگان خود به طور گسترده هشدار میده که گناهانی وجود دارند که میتونه مرد یا زن رو فراتر از توبه و بخشش یا آمرزش قرار بده، یعنی گناهانی که راهی برای آمرزششون وجود نداره. بیایید با هم به آیات 31 و 32 نگاه کنیم. پس به شما میگویم هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شود آمرزیده میشود، اما کفر به روح آمرزیده نخواهد شد. هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح سخن گوید نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد. بله، راه‌هایی هستن که ما از طریق اونها میتونیم به گناه بیفتیم، میتونیم آمرزشی برامون وجود نداشته باشه. آیا شنیدید اینو؟ گناه و کفری وجود داره که شما توسط انجامش آمرزیده نخواهید شد. آمرزشی براش وجود نداره. این آیات فوق‌العاده‌ن. راستش رو بگم آیاتی هن که من کاملا متوجهشون نمیشم. بحث و گفتگو در موردش بین مفسران خیلی زیاده. آیاتی هم هستش که در واقع من ترجیح میدم شخصا باهاشون مخالفت نکنم. به هر حال امروز صبح این آیات مورد مطالعه ما هستن. این کلمات رو در نظر بگیریم. خداوند کسی را که به روح القدس کفر بگه نمیبخشه. این به چه معناست؟ موردی که عیسی در موردش هشدار میده اینه که فریسیان کارهاشو به شیطان نسبت میدادن تا به روح. عیسی نمیگه که فریسیان مرتکب گناه شدن، او به سادگی میشنود که آنها چه میگوین، به آنها هشدار میدهد. ممکنه آنها مرتکب شده باشند یا حتی نه، شاید عیسی به اصطلاح روی شنها خط میکشیده. در واقع این یک اصطلاحی هستش که در مسیحیت به کار میره. گناهان در صورتی بخشیده می شود که انسان توبه کند. اگر انسان واقعا از گناه خود روگردان بشه به سوی خدا برمی گرده و آمرزیده می شه. اما اگر گناهی توبه را برای شما غیر ممکن کنه، اون گناه نابخشودنیه. زیرا بخشش فقط به کسانی وعده داده شده که واقعا توبه می کنند. کفرگویی به روح بسیار جدی است. جان پایپر میگه اگر قدرت روح القدس رو ببینیم، بچشیم، کارهاش رو به عنوان با ارزش بودن بیایم نسبت به کارهای شیطان رد کنیم، در واقع خودمون رو از تنها کسی که میتونه باعث توبه ما بشه برحذر داشتیم. بنابراین ما خودداری کردیم و سپس توهین و کفرگویی کردیم به روح که نابخشودنی است برای همیشه. خب اجازه بدید چند تعریفی که دیگران ارائه کردن رو هم برای شما بیان کنم، بازگو کنم. ابتدا که جان پایپر میگه گناه نابخشودنی کفرگویی به روح عمل مقاومتی است که روح القدس را به شدت تحقیر میکنه، که او برای همیشه با قدرت قانع کنندهش کنارگیری میکنه تا و ما هرگز نمیتونیم توبه کنیم و بخشیده بشیم. چنین فردی فراتر از آمرزشه، زیرا آنها فراتر از توبه کردنند، یعنی کارشان آنقدر بد بوده که آمرزشی براش وجود نداره یا توبه‌ای براش وجود نداره. جان مکارتور میگه کفر به روح القدس یا به روح به معنای بی ایمانی است، امتناع کردن. پس از مشاهده همه شواهد لازم برای درک کامل، حتی در نظر گرفتن ایمان به مسیح. ویلیام بارکلی میگه انسان با دیدن این چیزها میتونه توانای تشخیص خوبی ها و حقیقت رو از دست بده و وقتی انسان به این مرحله برسه توبه غیر ممکنه. حالا ممکنه شما در اینجا به یهودا اسخریوتی فکر کنید که چه چیزهای زیادی دید و کلمات شگفت‌انگیزی از عیسی شنید. با این حال خداوند عیسی را به روی صلیب تا سر حد مرگ تسلیم کرد. پس از اون پشیمون شد اما توبه نکرد. یا ممکنه به مواجهه موسی با فرعون بیاندیشید یا افراد بیشماری که در بشریت سقوط کردن به اونها فکر کنید. در واقع هیچ راهی برای بازگشت از ترکیب دانشی که واضحه و طرد عمدی اون وجود نداره. من نمیدونم که آیا فریسیان کجا بودند یا در چه پرتگاه از لبه پرتگاهی بودند. چه احساسی باید در ما ایجاد بکنه در حالی که این کلمات رو امروز صبح میخونیم؟ صادقانه بگم من در میان میل به هشدار دادن به شما الان درگیرم. اگر امروز صبح کسی اینجا باشه که در لبه پرتگاه کفگوهی به روح قرار داشته باشه و باعث بشه روح القدس همیشه از شما جدا بشه و بخواد شما را در امیالتان متزلزل کنه برای پیروی از نجات دهنده، پس بگذارید تلاش کنم من دو کار را انجام بدم. در واقع برای شما دو کار رو اینجا انجام میدم. اولی که یک هشدار میدم که چیزی به نام گناه نابخشودنی وجود داره دارد. بنابراین با ترس و لرز از گناهی که در زندگیمون ممکنه به وجود بیاد باید اونها رو بیرون کنیم. هیچ کس نمیدونه که بازی با گناه چه زمانی قلب را سرسخت کرده و ما تمایلی به احساس وحشت از گناه نخواهیم داشت. تعداد کمی از ما با عیسی موافقیم که میگه اگر چشم راست شما باعث گناه شد اون رو بیرون بیار. اغلب اوقات ما گاهی دیدگاه‌های احساسی نسبت به عدالت خدا داریم و هرگز به این از این فکر که خدا نمیبینه ما رو و ما رو رها کرده با اصرار به گناه وحشت رو حس نمی کنیم. ما ساده لوحانه فکر می کنیم که صبر خداوند پایانی نداره. خب این آیات به وضوح به ما میگه که رد روح و نادیده گرفتن روح، کوچک شمردن روح القدس میتونه منجر به نابخشودنی دنیا و نیامرزیده شدن ابدی بشه که شخص دیگه قادر به توبه هم نخواهد بود. این در واقع یک هشداره. اگر مدتی است که به انجیل مسیحیت فکر می کنید اما هنوز توبه نکردید و نجات نیافته اید اینطور ادامه ندهید، زیرا ممکنه به نقطه بی بازگشت برسید. توبه کنید مبادا دیگر فرصتی نداشته باشید. اگر شخصی که به روح القدس کفر بگه تمام تمایلاتش رو به درست بودن با خدا از دست خواهد داد، دیگر بخشیده نخواهد شد، دیگر به بخشیده شدن اهمیتی نخواهد داد. پس واضحه اگه واقعا میل به راستی با خداوند رو دارید، هنوز گناه کفرگویی رو هم مرتکب نشدید، پس دلدل مکنید، مراقب باشید و توبه کنید. اگر امروز صبح قلبتون نرم شده به سوی ناجی و نجات دهنده توبه کنید. اگر امروز صبح احساس می کنید قلبتون سخته، در پیشگاه خدا به زانو در بیایید، از او طلب بخشش و توبه کنید. هیچ راهی برای بازگشت از ترکیب کشنده دانشی که روشن واضحه و طرد عمدیش وجود نداره. اکنون آخرین نکته ای که در این نبرد و یا تضاد کیهانی باید بدونید اینه که کلمه یا حرفی که از دهانتون میاد پیش پا افتاد و بی اهمیت نخواهد بود و نیست. در آیات 33 تا 37 عیسی مستقیماً و به تندی با فریسیان که او را متهم کرده بودند سخن میگه. آیه های 33 تا 37 اگر میوه نیکو میخواهید درخت شما باید نیکو باشد، زیرا درخت بد میوه بد خواهد داد. درخت را از میوهش میتوان شناخت. ای افعی زدگان، شما که بد سیرت هستید چگونه می توانید سخن نیکو بگویید؟ زیرا زبان از آن چه دل از آن لبریزه سخن می گوید. شخص نیک از خزانه نیکوی دل خود نیکویی برمی آورد و شخص بد از خزانه بد دل خود بدی.
اما به شما میگویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد، زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد یا با سخنان خود محکوم خواهید گردید. اولا اشاره میکنه که در مورد درخت نیکو که میوه نیکو و درخت بد که میوه بد میده، او اشاره میکنه که درخت رو از میوهش میتوانید بشناسید، یعنی نیک و بد رو با گفتار و کردار میتوانید تشخیص دهید. سپس خطاب به اونها در آیه 34 میگه: ای افعی زدگان، شما را که بدسیرت هستید چگونه میتوانید سخن نیکو بگویید؟ شما میگید که من از شیطان الهام گرفتم. خب این سخن شما وضعیت قلبتون رو نشون میده، قلبی بد و مرده. درسی که از اینجا میگیریم اینه که سخنان ما حقیقت قلبمون رو آشکار میکنن. اگه میخوایم چیزای خوب رو از قلبمون بیرون بیاریم، برای اینکه صریح باشیم، رک باشیم، نیاز به پیوند قلب داریم. در اینجا پیوند قلب یعنی تغییر قلب به بهتر شدن. ما باید حرف هامون رو جدی بگیریم، زیرا قدرت فوق‌العاده‌ای دارن. با کلمات میتونیم روابط رو بسازیم یا میتونیم روابط رو نابود کنیم. چند نفر از شما در کودکی استخوان‌ها شکسته؟ 20 یا 30 سال پیش؟ 40 یا 50 سال پیش؟ الان دیگه درد نداره؟ نه؟ چند نفر از شما بیرحمانه از معلم یا همکلاسی، دوست یا خواهر یا والدین در کودکی چیزی رو شنیدید یا چیزی رو به شما گفته و اون رو به یاد میارید؟ حتی اگر این اتفاق 20 یا 30، 40 یا 50 سال پیش هم اتفاق افتاده، هنوز هم درد داره؟ میدونید که کلمات چقدر میتونن مخرب باشن؟ عیسی دوباره در این بخش از باب 12 بیانیه هشدار دهنده ای رو میگه. او در آیه 36 به ما میگه: اما من به شما میگویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان میرانند در روز داوری حساب خواهند داد. بله، این درست نیست که اغلب ما به کلمات ما توجه چندانی نداریم، اما واقعیت اینه که سخنان ما دلیل بر حال قلب ماست. سخنان ما میوه ایست که بر درخت قلب ما آویزان است. من در عجبم که میوه به چه میماند؟ پر از نظرات نفرت انگیز، شایعات، غیبت ها و بی‌ادبی و عصبانیت، یا مملو از عشق و لطف و رحمت و شفقت است؟ کسانی که در این کشمکش شر و خیر، یعنی کشمکش کیهانی، در کنار مسیح می ایستند، سخنان نیکو را بیان کرده از ته دل و قلب نیک و خوب سرچشمه می گیره، کسانی هستند که با مسیح در کنار مسیح ایستادند و می دونن کلماتی که می گن بی اهمیت نیستند، بلکه بسیار قدرتمندند. عیسی در این آیات به ما میگه کلمات ما در روز داوری برای در واقع یک حوزه تحقیقی رو به وجود میاره که نشون میده که ما در چه درجه ای از خداگاهی قرار داریم، و اگر این گونه باشه به ما نشون میده که همه ما در برابر خدا گناهکاریم و به عدالتی بهتر از عدالت خودمون، به عدالت مسیح نیازمندیم. سخنان دهان ما بی اهمیت نیستند، آنها تا حد زیادی بخشی از درگیری های بین نیک و شرند. حال نتیجه گیری و کاربردی که کلمات اشاره کردیم بهشون. بنابراین در این تضاد بزرگ کیهانی، درگیری خیر و شر که مسیح در اون شرکت داشت، ما هنوز درگیر عواقبش هستیم. اگر میخوایم به طور مؤثر در کنار مسیح بایستیم، باید از چند چیز آگاه باشیم. چیزی به نام پوچی و بیهودگی که در واقع جهانی سرسخت و متعصب در مورد مسیح و مسیحیت میگن وجود نداره. برای اون آماده باشید، در برابر چیزهای پوچ و بیهودهی که متعصبان و سرسختان میگن محکم بایستید. چیزی به نام بیطرف بودن در رابطه با مسیح و مسیحیت وجود نداره. مطمئن باشید در چه سمتی ایستاده اید. رنگهای خود را به دکل میخکوب کنید. این در واقع منظورش کنایه به اعلام خداوندی عیسی مسیحه. موضعتون رو مشخص کنید. هیچ راهی برای بازگشت از ترکیب کشنده و مهلک دانشی که بازهه و طرد عمدی اون وجود نداره. آگاه باشید که کفگویی به روح میتونه منجر به سخت شدن شما بشه و به این معنا که سخت شدن کارتون بشه، به این معنا که توبه و بخشش و آمرزش رو براتون غیر ممکن کنه. باعث می شما از هر گناهی به آغوش مهربان عیسی پناه ببریم و فرار کنیم. هیچ چیزی بی اهمیت نیست که از دهان ما بیرون بیاد. کلمات توانایی ساختن و تخریب دارن. کلمات ما وضعیت قلبمون رو نشون میدن. باشد که برای قلبی جدید و تجزیه ای روزانه از مسیح که در ما قلبی پاک ایجاد میکنه به سوی مسیح فرار کنیم و به او پناه ببریم. درگیری و تضاد بزرگ کیهانی، تضاد بین خیر و شر، طرفدار کدام هستی؟ آمین.